أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه مرحوم محقق جریان رضا را در سه بخش ارائه کردند. بخش اول مربوط به نشر حرمت است که شرایط چهارگانه دارد، یعنی در هر کدام از این صور چهارگانه حرمت نشر می شود. اگر چونچه، یعنی با شرایط چهارگانه، نکاح صحیح باشد و عدد مشخص داشته باشد و در زمان رضایش که 2 سال است باشد و استیفا هم نشده باشد و اینا. در بخش بعدی استحباب یا کراهت استرزا را که دایه چه شرایطی داشته باشد ذکر کنند. بخش سوم احکام رضاست. رضایی که واجد شرایط باشد نشر حرمت می کند. قلمرو نشرش کجاست؟ پدر هست، مادر هست، برادر هست، خواهر هست، عمه هست، دایی هست، خاله هست، تا کجاست؟ یه عموم منزله ایست یا نه؟ تعیین قلمرو نشر حرمت بخش سوم است. استحباب یا کراهت مادر مرضع استرضای از زن مرضع بخش دوم است. و اصل این که اگر نکاح صحیح بود و اون شرایط را داشت، یعنی کمیت را داشت، حرمت را داشت و چیزی داشت، نشر حرمت میکند، بخش اول است. عمده در طرح مسائل، مخصوصا مسائل فقهی، تحریر صحیح صورت مسئله است که صورت مسئله کاملا مشخص بشود که محل بحث کجاست و چیست. بعد اقوال مسئله است، احتمالات مسئله است، اقوال مسئله است، ادله مسئله است، جمع‌بندی بین ادله. مرحوم محقق در متن شرایط در بحث اول، بخش اول فرمودن به این که این نکاح، این لبن باید که از نکاح باشد. اگر بدون اینکه زن همسر داشته باشد شیری در پستانش بجوشد و پدید بیاید، این نشر حرمت نمی کند. یا اگر نکاح طبیعی باشد، نکاح شرعی نباشد، یعنی زنا باشد، نشر حرمت نمی کند. و کذا لوکان از زنا، این به صورت شفاف و روشن فتوا دادن که اگر از راه زنا این زن شیردار شد، نشر حرمت نمی کند. و در بخش دوم که در بحث دیروز مقداری از اون گذشت، فرمودن میگه و یکره ان یسترز من ولادته من زنا، مکروه است که کسی که از راه زنا شیردار شد او به عنوان مرضعه انتخاب بشود. این چنین نیست که اون حرمت، اون بی اساس بودن با این کراهت، اون نشر حرمت نکردن با این کراهت هماهنگ نباشد. اونجا فرمود نشر حرمت نمی کند، یعنی هیچ اثر ندارد. اینجا می فرماد کراهت دارد، یعنی اثر دارد ولی مکروه است. اینطور نیست که این فرمایش با اون فرمایش هماهنگ نباشد، چون در دو بخش کاملا از هم جداست. محور اون بخش این است که کدام شیر نشر حرمت می کند، کدام شیر نشر حرمت نمی کند. گفتن شیری که از راه نکاح صحیح به دست بیاید نشر حرمت می کند، شیری که از راه زنا به دست بیاید نشر حرمت نمی کند. این دیگه روشن شد. حالا این زن متاسفانه آلوده شد و شیر او یقینا نشر حرمت نمی کند. حالا میخوان این رو به عنوان دایه قرار بدن، آیا این مستحب است همچه کار بکنن یا مکروه هست هم چیکار بکنن یا مباح هست هم چیکار بکنن، شیر او یقینا نشر حرمت نمی کند. در بخش دوم اصلا، یعنی اصلا اصلا سخن از نشر حرمت نیست، سخن در این است که این زنی که میخواد به این کودک شیر بدهد شرایطش چیست، و بودن اگه اون شرایط داشته باشه مستحب است، اگه این جور باشه مکروهه. حالا یک مادری بچهش رو به مهد کودک میفرسته، چون خودش کار داره، تدریس داره، روزی یک ساعت به یه خانمی گفت شما این بچه همو شیر بده، که این شیر یقینا نشر حرمت نمی کنن، برای اینکه نه 15 رز است، نه یک شبان روز است، نه این باطله هم و شد عظم است، هیچ نیست. یقین یعنی یقینا این شیر نشر حرمت نمی کنن. اگر مادری کودکش رو به یک زنی میداد که اون زن یک ساعت روز بشیر بدهد، این مستحب است که این شرایطی داشته باشد و مکروه است اون شرایط داشته باشد. سخن از نشر حرمت نیست تا گفته بشود به اینکه چگونه محقق در بخش اول فرمود زنا نشر حرمت نمی کند، در بخش دوم فرمود زن زانیه اگر دایه شد مکروه است. این کراهت مال شرایط شیر دادن است. یقینا این شیر نشر حرمت نمی کند چون از راه زناست. اون شیرهایی هم که میدن روز یک ساعت اونا هم یقینا نشر حرمت نمی کند. اما مدعیه‌ای که متصدی شیر دادن این کودک است، شرایطش این است که از راه حلال شیر با روزی حلال باشه، جمیله باشه، عفیفه باشه، وضیعه باشه، امثال ذلک. وگرنه در جریان مسیحی مجوسیه و یهودی و مسیحی اونا اصلا سخن از نشر حرمت نیست. بنابراین در بخش اول محقق صریحا فتوا داد که اگر زن زانیه باشد این شیرش نشر حرمت نمی کنه. این روش در بخش دوم فتوا میداد که مکروه است که این زن شیرده، زنی که از راه زنا شیردار شد، شیر بده. این کراهت مال شرایط ارضاء مادر و استرضاء ولی طفل است. این ولی طفل میخواهد یه دایه انتخاب بکند که روز یک ساعت شیر بدهد به او، و یقینا نشر حرمت نمی کند. میگن کاری به نشر حرمت نداریم. زنی که مسئول شیر دادن کودک است باید اون اوصاف داشته باشد، این اوصاف نداشته باشد. تحریر محل بحث برای این جهت است. لذا ما لازم فرمایید اون چرا که ایشون در بخش اول همون سطر اول فرمودن الاول در شرایط نشر حرمت، که فبده ان یکون اللبن و ان نکاه، یعنی نکاه مشروع، فلو در لم ینتشر حرمته، اگر چون چه لم ینتشر حرمه، اگر چون چه این زن بدون نکاه شیردار شد چنین شیری نشر حرمت نمی کند، و کذا لو کان ان زنن نشر حرمت نمی کند. غرض این است که اگر زنی از راه زنا شیردار شد این شیر نشر حرمت نمی کند یقینا. حالا این زن رو میخوان به عنوان دایه انتخاب بکنن، این حرام است یا حلال، حسن است یا زیبا، میفهمون جایز است منتها مکروهه. کراهت در کار این مسترضی است، اینکه دایه انتخاب بکند، اگر چون چه یه همچه زن رو انتخاب بکند یه کار مکروهی کرده، یا زن خودش متصدی شیر این کودک بشود کار مکروهی کرده. اگر زن این وصف داشته باشد مکروه هست که به این کودک شیر بدهد، همین، و یقینا نشر حرمت نمی کند. مثل اینکه اون زن عفیفه بخواهد به این کودک شیر بدهد، یقینا نشر حرمت نمی کند، چون روزی یک ساعت مادرش این رو به مهد کودک داده گفته به او شیر بده، این روزی یک ساعت که یقینا نشر حرمت نمی کند. ولی مستحب است این کار. مستحب بودن یا فعل مسترضع است که او را به عنوان مرضع انتخاب میکند، یا فعل خود مرضعه است که سرپرستی کودک را به عهده میگیرد. در جریان انتخاب دایه یه استحبابی هست و یه کراهتی، حرمتی در کار نیست، با اینکه اون شیر یقیناً بی اثر است. پس بنابراین این که گفتن تحریر محل بحث جز ضروریات است، برای همینه. لذا هیچ منافاتی بین فرماش و محقق در بخش اول که فرمود زنا نشر حرمت نمی کند به زرز قاطع، و در بخش دوم فرمود مکروه است که دایه از راه زنا شیردار باشد، این مطلبه. اما درباره مستحضرید که بعد از تبیین صورت مسئله و بیان احتمالات مسئله و بیان اقوال مسئله و ارائه ادله مسئله، اگر دلیل معارض نداشت که همون معیار فتواست، و اگر معارض داشت جمع‌بندی می شود، و اگر در خصوص روایات جسمون به جایی نرسید، اون اصول و قواعد اولیه میشه مرجع، یا عمومات و مطلقات میشه مرجع. در خصوص جریان زنا که اینا به صورت قطع ادعا کردن، خیلی ها به اجماع و امثال ذلک تمسک کردن. با بود بعضی از نصوص در مسئله به اجماع بعیده که ما بتوانیم تمسک بکنیم. بعضی از موارد این اجماع ها یقین روانشناختی میارن که فقیه را آرام میکنن. یقین روانشناختی ممکن است در فقه کارساز باشد، فقیه را آرام بکند، او فتوا بدهد، ولی در اصول ثابت شده که یه همچه یقینی ارزش ندارد. یقین منطقی و معرفت شناختی لازم است، یقینی که مبادی تصوری دارد، تصدیقی دارد، حد اوسط دارد، حد اکبر دارد، حد این یقین برهانی است. یقینی که اگر عقل اندیشور بخواهد برهان قائم کند، میگد اینم صغرای او، اینم کبرای او، اینم نتیجه. اما وقتی هی پشت سر هم با مرحوم صاحب جواهر اقوال نقل میکنن، اجماع نقل میکنن، نفی خلاف نقل میکنن، ضرورت نقل میکنن، این یه یقین روانشناختی میاره که انسان را آرام میکنه. ولی بخواهد استدلال کند دستش کوتاهه. اصول هم از معارف خیلی دقیق و عمیق اصول که متاسفانه یک صفحه یا دو صفحه بهش اکتفا کردن همین است. این مسئله قطع قطع از پر برکت ترین و دقیق ترین مسائل اصول است که به یکی دو صفحه اکتفا می شده. این قطع قطع همون یقین روانشناسی است. یا آدم زود باور یا خوش باور 5-6 تا اجماع که برش نقل میکنن او قبول میکنن، این یقینش از هر سنخ قطع قطع هست. نه حالا او پر قطع بشود، ممکنه سالی یه بار برش اتفاق بیفتد، ولی این قطع قطع روانشناسی است، نه قطع منطقی. یعنی بهش استدلال دلیل بخواید دستش کوتاهه. قطع قطع معناش این نیست که انسان مثل شک شکاک باشه، پرقط و زودقط باشه. یکی از کمبودهای اصول این تقسیم نابرابر است. شک شکاک دادن به فقه، قطع قطع را دادن به اصول، در حالی که هم قطع قطع هم شک شکاک تو اصول جایگاه دارد، هم هر دو در فقه جایگاه دارد. اگه کسی رو شک بود گفته اعتنا نکند، خب اگه کسی رو قطع بود چی؟ پشت سرم قطع پیدا میکرد که نمازش تمامه. اگر قطع قطع را تو فقه می آوردن، معلوم میشد که این اختصاص مسئله اصولی ندارد، این قطع روانشناختی است. و همچنین شک شکاک را الا و لابد باید تو اصول هم آورد. حالا یک کسی پشت سر هم شک بکنند، درست است که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و این شک دارد که آیا ذمه‌اش رو تبرئه کرده یا نه، اما دو بار سه بار پشت سر هم شک بکنند آیا در اینجا هم قاعده اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، جای احتیاط است یا جای احتیاط نیست؟ قطع همینطوره، زن زنان همینطوره، شک شکاک همینطوره، اینا امور روانشناختی است. در اثر امور روانشناختی خب آدم تقریبا مطمئن میشه، خودش بخواد عمل بکنه راحت است، اما بخواد فتوا بده دستش میلرزه. قرار این است که پشت سر هم وقتی جواهر نگاه میکنید، اول لا خلاف است، بعد اجماع است، بعد ضرورت بین الدین است، بعد میبینید که چهار تا روایت است که بهش استدلال کردن. خب بنابراین اگر یک کسی بخواد خودش عمل بکند، خب با همه این روانشناختی ها مشکلش حل میشه، اما بخواد فتوا بدهد بسیار دشوار است. این باید یقین منطقی داشته باشد، نه یقین روانشناختی. در اینجا همه ادعا اجماع شده، نفی خلاف شده، خب این هست، اما آدم اطمینان ندارد که این اجماع اجماع تعبدی باشد که کشف بکنید از یه چیزی که به دست ما نرسیده. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه مثل بعضی از بزرگان دیگر برای همین مطلب یه روایتی رو انتخاب کردن، نقل کردن. اون روایت مورد نقد مرحوم صابریاز قرار گرفت در مسئله، اصل مسئله که اون باید از راه نکاح باشد و از راه زنا نمیشه، که مربوط بخش اول است. در باره بخش اول مرحوم شهید در مسالک به روایتی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 صفحه 389 باب 6 روایت 4 نقل کردن این است. اون روایت را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان نقل کرده است، این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفهل، شیر مردی که اگر کودک بنوشد این شیر نشه حرمت می کند، این چه شیری است، چه مردی است؟ ان لبن الفعل. قال علیه السلام هو ما ارزعت امرأتو که من لبنی که و لبن ولده که ولده مرأتن اخرى فهو حرامون. حرف شهید در مسالک این است که این حدیث شریف که سندش معتبر است در حد بیان ضابطه است. ضابطه اون شیری که نشر حرمت میکند این است که زنی همانند زن شما از شیر شوهرش نظیر شما، از شیر فرزندش نظیر فرزند شما، از این شیر استفاده کند به یک کودک دیگر شیر بدهد، این نشر حرمت می کند. و هو ما ارزعت امرأتوکه، امرأتوکه که دیگه از راوی زنا نیست، من لبنکه، من و لبن ولدکه، این ولد دیگه ولد زنا نیست، باید این باشد، حدش اینه. لذا اگر از زنا بود حالت نمیشد. این چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی فقط از همین راه میشه. نقد مرحوم صاحب ریاض در ریاض این است که این قید مورد غالب است، یه تمثیلی است، این از کجا شما بگید این دست در تهدید است؟ اگر این وارد مورد غالب باشد دیگه مفهوم ندارد که اگر از راه زنا بود نشه حرمت نمی کند. اومد ما به عمومات و امهاتکم اللاتی ارزانکم، یا هر زنی که شما رو شیر بدهد مادر شماست، به اون عمومات یا اطلاقات تمسک میکنیم. او تحصیلی ندارد، بلکه عمومات سر جاش محفوظه. اینم که مفهوم ندارد، قید وارد مورد غالبه. وقتی گفتن قید وارد مورد غالب است، در اصول مستحضرید، معناش این نیست که این عام یا خاص مطلق را تقیید میکند یا تخصیص میزند. معناش این است که اگر یک عامی بود یا مطلقی بود، این چون وارد مورد غالب است، اون عام یا مطلق را تخصیص نمیزند. البته از این ما نمیتوانیم عموم استفاده کنیم. بله، سه تا مطلب است. یکی این که این قید وارد مورد غالب است، یعنی مقید عمومات و اطلاقات است. نخیر، این چنین نیست. دو، هیچ کار است، از خود او میشه اطلاق فهمید؟ نه. سوم، اگر عام یا مطلقی داشتیم، این توان اون را ندارد که جلو اطلاق یا عموم را بگیرد. بله، این من ربائبکم اللاتی فی حجورکم اللاتی من نسائکم اللاتی دخل، این قید که میگن وارد مورد غالب است، معناش این نیست که این اطلاق دارد. معناش این نیست که اگه ما یه حدیث یا آیه مطلق داشتیم، این توان تقیید اون را ندارد. نه اینکه قید وارد مورد غالب شد، یعنی از همین اطلاق بگیرید. لذا عموماتی که در باب رضا هست، اون میشه مرجع. خب، این حدیثی که این مرحوم شهید در مسالک بهش استدلال کرده، مورد نقد مرحوم سید ریاض در ریاض هست، ولی بالاخره قدر متیقن شیر حلال است. اون اجماعاتی که گفتن اگر یقین منطقی نیاره، یقین روانشناختی میاره، اصلاحات هم منصرف میشود به نکاح حلال، نکاح حرام را نمیگیرد. خب، پس در بخش اول روشن شد که نکاح لغوی اگر حرام بود، یعنی زنا بود، نشه حرمت نمی کند. حالا یه زنی است که از راه زنا شیردار شد، اون موضوع است، شیری که موضوع باشد، یعنی این انبات لحن بکنه، یا عدد یا زمان. نه، اون چون حکمت است نه علت. حالا ما کمتر از او باشد، یقیناً که اشاره شد به اینکه روزی یک ساعت باشد، چون روزی یک ساعت یقیناً تأثیر خودش داره، ولی نشه هرگز کافی نشد، در جزء موضوعات سگانه نیست. این زن تدریسی دارد، بچهش رو به مهد کودک داد، به یک کسی گفت که شما روزی یک ساعت ای رو شیر بده. این نه 15 رز است ولاءً، و نه یوم و لیله است، و نه الباس لهو، یقیناً هم نشر حرمت نمی کند. این کار صحیح است یا نه؟ با اینکه یقیناً نشر حرمت نمی کند، اگر کسی یه همچه زنی رو به عنوان دایه برای کودکش انتخاب بکند، کار مکروهی کرده، یا خود اون زن پیشنهاد داد سرپرستی شیر دادن این کودک را به عهده گرفته، کار مکروهی کرده. این بخش دوم در کراهت یا استحباب او زنی است که دایه قرار میگیرد. کار به هیچ، یعنی هیچ کاری به نشر حرمت ندارد. لذا اگر محقق در بخش اول فرمود شیر زنا نشر حرمت نمی کند، در بخش دوم فرمود زن زانیه اگر دایه بشود مکروه است، این دو بخش کاملا از هم جداست. خب چرا؟ ظواهر دیگه، ظواهر برای همینه دیگه، ظهور لفظ گویاست. یه وقت است که نظیر شواهد خارجی ما داریم به این که چون غالبا ربیب ها تو خونه هستن، تو خونه این شخص هستن، فی حجورکم گفته شد. یه وقت است نه، هیچ دخالتی هم ندارد، یه همچه قیدی آمده، باید معلوم میشه این قید به عنوان قید غالبی نیست دیگر. بخش دیگر روایات مسئله بود که مقداری از اینها در دیروز خونده شد و مقداری هم امروز مونده. اون روایاتی که مونده این است که در جلد 21 صفحه 462 باب 75 چند تا روایت بود که بعضی از اون روایت ها خونده شد. روایت سوم این باب که مرحوم روایت دوم این باب که باز مسئله دار بود این بود که مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریز ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال لبند الیهودیت و النصرانیت و المجوسیت احب الیه من ولد الزنا. بعد فرمود و کان لا یرا بأسن به ولد الزنا اذا جعل مولا الجاریه الذی فجر بالمرأه فی هلن. اگر این جاریه، این زن کنیز بود و به زنا آلوده شد و شیردار شد، کسی بخواهد این زن را به عنوان دایه انتخاب بکند کار مکروهی است، مگر اینکه مولای این زن کار بد و حرام او را امضا بکند که می شود حلال، اون ناپاک می شود طیب، از این بعد عیب ندارد. خب این در جریان متعه از اون جهت که زن کالاست، یعنی کنیز کالاست، زیرا با تحلیل که نه عقد است، نه عقد منقطع است، نه عقد دائم است، نه ملک است، می توان مولای این کنیز این زن را به دیگری بدهد. خب پس سبقه کالایی دارد. احتمالی که بعضی از فقها ها دادن این است که این زن بدون اذن مولای خود یک عقد نکاحی برقرار کرده، میشه نکاح فضولی. چون نکاحش فضولی شد، مانند عقود فضولی دیگر اگر ملحوق به اجازه بشود صحیح خواهد بود. اگر مالی را بدون اجازه فروختن غصب است، اگر ملحوق به اجازه بشود دیگه حلال. پوشیدن اون جامه و نماز گذاشتن در اون جامه اشکال شرعی دارد، اگر ملحوق به اجازه مالک بشود میشه حلال. اینجا زن هم بدون اجازه اذن مولای خود همسری انتخاب کرد، میشه نکاح فضولی. اگر ملحوق اجازه مالکش بشود میشه اجازه صحیح. نه اینکه زنای اتفاق افتاده با اذن لا اجازه لاحق مولای خود این زنا بشود طیب. این راه حلی بود که هست که بعضی از فقها ارائه کردن. بالاخره به رضا با بست است دیگر. امور اعتباری تو بی هم همینطوره، تو حلال و حرام بی هم همینطوره دیگه. اگه کسی مال مردم را بدون اذن بگیره میشه حرام و غصب، و اگر چونچه با اذن لاحق همراه بشود میشه حلال. خب روایت سوم این باب را که مرحوم کلینی باز از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم و جمیل ابن دراج و سعد ابن ابی خلف جمیعا از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کردن این است: فی المرأة یکول لحل خادمه. تو وسایل متاسفانه خادم نوشته شده که بالاخره با پیچ و هر چیز باید حل بشه، ولی اونطوری که ریاض نسخه مصححش این روایت نقل کرده خادمه است. فی المرأه یکول لحل خادمه، یه زنی سی کنیز دارد. قد فجرت، این کنیز او آلوده شد. یحتاج الی لبنها، اون روزها مسئله دایه و شیر دادن دایه اینا چیز رسمی بود دیگر. یحتاج الی لبنها، به شیر این احتیاج هست، چیکار بکنن؟ از حضرت سوال میکنه که یه همچه اتفاق افتاده، قبلا هم که پدران شما فرمودن این طیب نیست، آلوده است، چیکار باید بکنن؟ حضرت فرمود مرها فلتحللها یتیب لبن، به این زن مالکه بگو این زن فاجره را در حلیت قرار بدهد، این کنیز را شیرش پاک می شود. مرها یعنی به این زنی که مالکه است بگو، یک فل تحلل ها کنیز خود را در حلیت قرار بده، دو یتیب اللبن، سه این بهترین راهش این است که اگر اون کنیزک نکاحش فضولی بود قهرن اون برخوردش میشه محرم، با اذن لاحق حل میشود، منتها حالا آیا قبل از تصرف هم اثر داره یا بعد از تصرف اثر داره، این راه خاص خودش داره، ولی علی حال این بهتر از آن است که بدون توجیه انسان بپذیرد که بگوید یک زنی زنا کرده، مالکه او یا مالکه او راضی شده، این حرام شده حلال، این مقداری سخت است، ولی اگر این به صورت یک نکاح فضولی تلقی بشه این نکاح فضولی با اجازه لاحق حل میشه. این نسخه هم خادمه است، وگرنه خادم قابل حل نیست. بله همین، با اینکه چیز است قد فجرد، با اینکه یقینا با زن برکرده، اون وقت انسان میگه که قبل یا یه چیزی افتاده، یه کلمه افتاده، ایشا میشه مضطرب. خادم دارد قد فجرد، بعد احتمال بده که له خادم و خادمه، که اون خادمه قد فجرد. یه وقتی یه فعل مؤنث میارن یه مرجع مذکری میارن، این میشه مضطرب، چون احتمال سقط هست. بله دیگه، این مثل اگر چون فضولی در عقد نکاح هم میاد دیگه، اون کسی که معامله کرده این مالک شده تصرفش نامشروع دیگه، بخواد بپوشه نماز بخونه پیش عده‌ای که اجتماع امر نهی نیستن، این نماز میشه باطل، ولو باطل هم نباشه این غصب است و حرام، ولی رضایت بشه میشه حلال، این کاملا بر میگرده، حرام با حق الناس با رضایت بر میگرده دیگه. فرق میکند دیگه، اون اگر نکاح باشد همه آثار هر حلیت بر میگرده دیگه، مثل که زمینی رو خریده درختی رو قرض کرده بعد اجازه میده، اذن لاحق به منزله اذن سابق است. روایت چهارم عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید الله الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون ولدت من الزنا اتخذوها زئرن، یعنی اتخذوها زئر یعنی دایه، یه زنیست آلوده شد، مادرم هست، شیردارم هست، ما او رو به عنوان دایه میتونیم بگیریم یا نه؟ قال لا تسترزعها ولا ابنتها، نه او را و نه دختر او را، نه خود زن زانیه نه زن آزاده، اینا اگر بخوان دایه بشن مکروه است. این نهی را هم بر کراهت کردن. روایت پنجم این باب را که باز مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نس عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار نقل کرد این است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن غلام لی وسب على جاریت لی، شخصی گفت من هم اب داشتم هم امه، هم غلام داشتم هم کنیز، این غلام وسب على جاریت لی فاحبلها، او را باردار کرد. فولدت، این کنیز در اثر این مقاربت حرام باردار شد و بارش به زمین نهاد و حال شیردار شد. و احتجنا الى لبنها، ما به شیر و محتاجیم، حال گاهی دایی میدادن که اجاره میدادن چیکار بکنیم. و احتجنا الى لبنها فین احللت لهما ما صنعا ایتیب لبنها، من اگر اینها را حلال بکنم، کار قبلی اینها را امضا بکنم، آیا شیر این زن حلال طیب می شود؟ فین احللت لهما، یعنی این غلام و این کنیز که هر دو مال منن و نکاح محرم کردن، اگر من فعلا رضایت بدهم و اجازه بدهم این شیر طیب می شود. فین احللت لهما ما صنعا ایتیب لبنها، قال نعم. حالا این مسئله اگر چرونچه عقد نباشد، چون تحلیل در مسئله غلام و کنیز مطرح است، چون این میتواند این غلام را با این کنیز در حد تحلیل محرم هم بکند که نه نکاح دائم است، نه نکاح منقطع و نه ملک یمین، بگوید من بر شما حلال کردم. این قسم چهارم از اقسام حلیت تحلیل است که در بار راست، چون برخی از این افراد به حسب ظاهر حیوان ناطقند، در واقع حیوان جامدن یا حیوان ساحلن. اینا تا زیر تربیت یک کسی نباشه اینها رو به بار بیاره، اینا همون حیوانیت میمونن. این با آزادی و حقوق بشر منافات ندارد، برای اینکه این بشر نیست، این تازه دارد به سوی بشریت گام میدهد. بسیار از افراد همینطورن، بدیهیات اولیه رو نمیدونن، تو جنگل زندگی کردن. اگر گفتن که بردگی هست، شما ببینید حد که حرمت جایز نیست، بی ادبی جایز نیست، اهانت جایز نیست، تحقیر جایز نیست، برای اینکه این تربیت بشه. خب تحلیل قسم چهارمی است که ازدواج رو حلال میکند. اگر این تحلیل قبل باشد که حلال است، که میشه اذن سابق، اگر بعدم باشد میشه اجازه لاحق. یه همچه کاری که درباره احرار نشده و نمیشه که. پس بنابراین اینا هم مثل که سابقه داشتن. به حضرت عرض کرد که فین احللت لهما ما صنعهما ایتیب لبنها، قال علیه السلام نعم. حالا فردا مناسبت شهادت امام حسن سلام الله علیه تعطیل دیگه، والحمد لله.